بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز با برنامه گفتگوی سیاسی همچنان در خدمت شما هستیم. درباره تحولات این روزها صحبت میکردیم و اینکه سوال اصلیمون هم اینه که چرا با ایران قوی از سوی قدرت‌های بزرگ بیشتر کشور غربی مخالفت میشه، مشکل کجاست، گیر کار کجاست. تو بخش اول یک بحث نظری درباره بحث حق و باطل مطرح شد و در ادامه باز در خدمت شما هستیم. آقای غلامزاده، نکته‌ای که الان هست اینه که حالا تو مباحث بین المللی که ببینیم، ما تاریخ رو که یه نگاهی بکنیم، یه نگاه تاریخی به حوزه روابط بین الملل خودمون داشته باشیم، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ما در شهریور 20 کشورمون اشغال شد، بحرین رو بعدن از دست دادیم، یه کودتا در کشور اتفاق افتاد از سوی دو قدرت بزرگ. قبل از اون سرزمین ما در جنگ جهانی اول اشغال شد توسط قوای روس و انگلیس و عثمانی. یعنی همیشه ما این منازعات بین المللی دامنگیر کشورمون بوده و فقط در بین سالهای 59 تا 67 که یک جنگ تحمیلی 8 ساله علیه ما بوده، ما تونستیم یه وجب از خاکمون رو ندیم. یعنی یک واقعیت با همه این که میگیم آقا ما ایرانیم و نمیدونم مهد دلیران اینه که سر جای خودش، اما واقعا تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تو هر جنگی، هر اتفاقی، هر حمله به ایران میشده، ما بخشایی از کشورمون میرفته. این یه واقعیته. اینو شما چطور ارزیابی میکنی؟ یعنی آیا این گفتمانی که بعد از انقلاب پیش اومد و اینکه آقا ایران رو گذاشت که ایران بماند و این تمامیت ارضی حفظ شود، الان با این هم مشکل دارن دیگه، درسته؟ یعنی آیا به دنبال تجزیه ایران هم، به دنبال بخش بندی کردن ایران هم؟
بحث تجزیه که خب صراحت هم مطرح شده تو مقاطع مختلف و مثلا گروه ها و اکیپ های دولت های مختلف غربی. ببینید، شاید بد نباشه من از اینجا شروع بکنم. عرض کردم که مثلا تلاش میکنن که قوی شدن ایران رو بپوشونند. از این زاویه بخوام نگاه کنیم، ببینید یک انقلابی اتفاق افتاد سال 57 و بعدش عملا یک کشور جدیدی شکل گرفت. خب بلا فاصله بعدش جنگ میشه، تحریم ها اعمال میشه و سنگین ترین تحمیل ها علیه ایران اعمال میشه. نفوذی توش هست، جاسوس توش هست، کارشکنی توش هست، انواع و اقسام بلاها سر این کشور میاد و این کشور میتونه علارغم این که در یکی از پرخطرترین و پرتلاطمترین مناطق جهان هست، پا بر جا بمونه، استقلالش رو حفظ بکنه، امنیت خودش رو حفظ بکنه، مرزهای خودش رو حفظ بکنه. به تعبیری که فرمودید به درستی، یک وجب از خاکش رو هم در 8 سال جنگ، در طولانی ترین جنگ قرن نده. و با این حال این کشور رو دارن تلاش میکنن بگن کشور ناکارآمدی است، تلاش میکنن بگن جمهوری اسلامی ناکارآمد است و بن‌بست است. این دقیقا همون کمپین اختلال محاسباتی است که در ذهن مخاطب داره تلاش میشه ایجاد بشه. من یک کشور حاکم، یک کشور، یک حاکمیت برای حکمرانی خودش اول باید بتواند استقلال خودش رو حفظ بکنه، امنیت خودش رو حفظ بکنه. بعد که این اتفاق افتاد، حالا بله باید بیاد اقتصادش رو تقویت بکنه، با ثبات بکنه و بعد از اون بره به سمت بهبود فرهنگ و جامعه و مسائل دیگش. ولی حتما الا و لابد باید اول چارچوب کشورش رو، مرزهای خودش رو امن بکنه، قدرت خودش رو به لحاظ سیاست خارجی تثبیت بکنه. این اتفاق افتاده، اما همین رو دشمن شما میاد میکنه نقزن لبنان، میاد همین نقطه قوت شما رو تبدیل میکنه به عنوان یک اختلال محاسباتی به عنوان نقطه ضعف که بیان شعار نقزن لبنان جان فدای ایران بدن.
یه نکته ای هم هست، حالا خوب اینو روش صحبت بکنی. ببینید
الان توی اروپا یه جنگی در شرق اروپا اتفاق افتاده بین اوکراین و روسیه، تبعاتش شده بحران انرژی.
درست.
برای اروپایی ها، یعنی الان کشوری اروپایی روسیه رو تحریم کردن و خودشون با مشکل انرژی مواجه شدن در زمستان پیش رو. الا لابدن وایستادن پای حرفشون که آقا ما از تحریم ها عقب نشینی نمی کنیم. یعنی الان تو لهستان گفتن که به اینا خبرایی هم که دارم میگم، آره سایت یورو نیوز هست، یورو نیوز که سایت خود اتحادیه اروپا هست، الان آلمان با مشکل مواجهه. این هفته در شرق آلمان تظاهرات برگزار بود که آقا بریم با روسیه تحریما رو وردن، پرچم روسیه رو بلند کردن که آقا ما گاز ارزون بخریم. در هلند تظاهرات بود هفته گذشته، در ایتالیا و در لاهه هلند حتی تظاهرات بود که آقا این وضع قبض و اینا نمیشه. در انگلستان باز مشکل بود، اما مقامات اروپایی به قول وزیر خارجه آلمان گفتن که آقا ما پای اوکراین وای میستیم. یعنی حتی اگر مدارسشون هم که پوا پتو برن دانش آموزا سر کلاس، پاش وایسادن و یعنی پای حالا اون آرمانشون، یعنی اون هدفی که دارن.
نه آرمانی نیم،
حالا آرمان هر چیزی حالا اون
سرسپردگی با آمریکا،
حالا اون سیاستی که دارن، یعنی وایسادن و گفتن آقا ما اینو اجرا میکنیم، بعد اینکه حالا سرما باشه تلفات بدیم ندیم. حالا تبعات امنیتی هم حتما برشون داره، اما اینجا به قول شما یهو یه شعار نغزن لبنان میاد. یعنی مثلا آقا چرا شما رفتین سوریه؟ یعنی حالا سوریه که آقا یعنی اگه نمیرفتی اون تروریست میومد سراغت، یعنی تعارف نداریم که میومد دیگه، یعنی تا 40 کیلومتری کشورت اومد.
اومدن تو تهران بمب گذاشتن.
بحث همین گفتمانیه دیگه، یعنی بر به قول شما تو وسط تهران اومدن مجلس رو حمله کردن دیگه. یعنی یه جوری رسانه باهات بازی میکنه که اون الان کسی خیلی به اروپا کار نداره، به مردم اروپا کار نداره، انگار که اینجا همه بلاها در ایران داره نازل میشه.
یعنی من فهمم شما رو بگیرم از همون زاویه ارزی که داشتم بگم. ببین الان دقیقا اروپا مشکلش عدم استقلاله، تعارف نداری به هم به اذعان خودشونه. من بعد از برجام با آقای جکسترا صحبت میکردم که خب دوره آقای خاتمی با ما تو مذاکرات بود، بهش گفتم خب تقریبا محتوای برجام همون محتوایی است که شما تو صدر و توافق رسیدید، چرا عملیش نکردید؟ گفت آمریکا نذاشت به همین صراحت. خب این از برجامش. الان ماجرای بحران اقتصادی که سال 2008 و 9 پیش اومد برای اروپایی ها و آمریکایی ها، الان تو همین ماجرا آمریکا میره خط نورد استریم رو منفجر میکنه، همه شواهد هم علنا داره این رو میگه، هلیکوپتر نظامیش اونجا بوده، هیچ بنی بشر دیگه ای هم اونجا رصد نشده، صرفا نظامی های آمریکا رصد شده و یهو خط لوله گاز تصادفا یهو منفجر میشه و همه شواهد هم اثبات میکنه که انفجار بوده، تصادف نبوده ماجر. هیچ کدوم از این اروپایی ها جرأت نمیکنند کلامی به آمریکا حرف بزنن. صراحتا مشخص میشه که آمریکا از مقامات اروپایی جاسوسی میکرده، شنود میکرده، هیچ کدوم جرأت نمیکنه و جسارت نمیکنه که حرفی بزنن. و این همون عدم استقلال است. همه مردم اروپا الان دارن این هزینه رو میدند چون مقاماتشون این استقلال رو ندارن که جلوی آمریکا بایستن توی این رقابتی که با روسیه داره و هزینه این داره متحمل میشه به مردم. این همون استقلال است که اتفاقا جمهوری اسلامی توانسته ایجاد بکنه و علارغم همه فشارهایی که بهش وارد شده تونسته این رو حفظ بکنه، هم بقای خودش رو حفظ بکنه، هم استقلال خودش رو حفظ بکنه. و این دقیقا داره برعکس قالب میشه به ذهن مخاطب. داستان چیست؟ من این رو باز بکنم بعد انشالله ادامه گفتگو رو آیه دکتر فاطمی هم مشارکت بکنند و استفاده بکنیم. ببین از چند سال پیش یه مبحثی ایجاد شد، سیاست پسا حقیقتی. چیه این ماجرا؟ اینه که ذهن مخاطب به خصوص توی این ایام دوره‌های شکوفایی شبکه‌های اجتماعی ذهن مختلی است، ذهن آسیب پذیری است. تو این فضا ذهن مخاطب شما دچار اختلال شده، بین عقلانیت و عواطف، بین فکت و نظر شخصی نمیتونه تفکیک کنه، نمیتونه تمایز ایجاد بکنه و بیشتر درگیر عواطفش هست تا عقلانیت خودش. شما تو این فضا اگر اطلاعات غلط منتشر بکنید اون جامعه مختل میشه. این الان گزارهایی که عرض میکنم خدمتون همه مقالات علمی پژوهشی معتبرترین منابع علمی در غربه که این جملاتی که عرض میکنم. شما اگر دیسینفو منتشر بکنید یا اطلاعات غلط منتشر بکنید توی یک جامعه ای، اولین نتیجه اینه که اون جامعه نسبت به حاکمیت خودش دچار سوء اعتماد میشه، دچار بی اعتمادی میشه. اگر انتشار بدید دیسینفو انتشار بدید اطلاعات کذب، دو جامعه دچار اختلال محاسباتی میشه و در تصمیم گیری های خودش اشتباه میکنه. تصمیم گیری جامعه چیه؟ همین کنش های جمعی است، مثل انتخاباته، مثل همین توی خیابون اومدن نیومدن هست. اگر اطلاعات احساسی بهش بدید زودتر باور میکنه. اینه که شما میبینید سی تی اسکن یک فکته، عکسی که از سی تی اسکن خانم مرحوم مهسا امینی منتشر شد یک فکته، هیچ تردیدی شما در این نمیتونید بکنید و این فکت علمی دستگاه سی تی اسکن که جمهوری اسلامی و رژیم صهیونیستی آمریکا سرش نمیشه، یک دستگاه کار خودشو کرده، عکس گرفته دیگه، این فکته. ولی اگه کس دیگه بیاد ادعا بکنه که آقا من خون دیدم، من مثلا این چیز رو دیدم، فلان چیز رو شنیدم، اینها همه نظر شخصی است، همه شایعه حساب میشه. فکت رو میذارن کنار، سی تی اسکن رو میذارن کنار و ادعاهایی که آقا ما شنیدیم که ضرب و شتم شده، شنیدیم که خون اومده، اینها رو باور میکنن. خب اگر عقلانیت سر جای خودش باشه این درست کار میکنه و درگیر این نمیشه. همین میشه که شما میبینید دقیقا فرمایشی که هر دو بزرگوار داشتن، هیجانات غالب شده. این که از دانشجو اومده دانش آموز برای اینه که هیجان زده تره، خیلی راحت تر فریب میخوره، خیلی راحت تر هیجان زده میشه و نه هنوز به اون بلوغ فکری و مطالعاتی نرسیده که بخواد تفکیک بکنه، عاقلانه برخورد بکنه و ماجرا و تجزیه تحلیل بکنه، بشنسه. توی فتنه و بحران که اصلا این کار خیلی سخت هم میشه، برای بالغها هم این سخته به اصطلاح تجزیه تحلیل شرایط بحرانی، چه برسه به دانش آموز و کسی که تو سن به اصطلاح تینیجریست. این رو میکشن تو خیابون که نوجوان احساسات برانگیزتره، شما باش برخورد بکنی دلسوزی ایجاد میکنه، برخورد نکنی راحت کارش رو ادامه میده و شلوغیش رو انجام میده. خیلی راحت میتونی باش عواطف رو تحریک بکنی. ماجرا اینجا شما اگر مرور بکنید میبینید که فضای اخباری که توی این ایام دارید میبینید فضای احساسات برانگیزه، گزاره های خبری، تیترهای خبری، فضای تحلیلی، همه روی این ماجراها میچرخه و این اختلال باعث میشه که شما جامعتون مختل بشه، جامعه تصمیم گیری های آیندهش مختل خواهد شد. نسل دانش آموز شما اگه اومدن تو خیابون درگیر شد آیندهش مختل میشه و عملا آینده کشور تا حدودی مختل خواهد شد با این وضع و بخشی از سرمایه به هر حال دچار اختلال خواهد شد. همه اینها زمینه سازی برای زخم زدن های آینده است، همه اینها زمینه سازی برای تضعیف داخل با همون هدف تجزیه است. تجزیه لزوما با جنگ نیست، مدل مثلا چند صد سال قبل نیستش که بیان حمله کنن هر کسی تیکش رو با رزم فیزیکی بگیره. همین اختلاله، همون فتنه، همون جنگ نرمه داره این کار رو میکنه که به مرور موریانوار از داخل بنا رو تضعیف بکنه.
آیا دکتر نکته‌ای داشتید؟
بله، در خصوص حالا چند تا در فرمایشات دکتر چند تا نکته از اهمیته. ببینید حالا در خصوص این خانم مهسا مرحومه که فوت کردند، امروز اخبارش پخش شد که اینا گفته بودن که ما حتما یه نماینده تو اونجا داشته باشیم. بعد وقتی پخش شد گفتن خب این کسایی که اون هیئت پزشکی هم که اومده بودن اونجا غالبا از بیرون نظام پزشکی خود چیز بود، قوه قضاییه بود. خب جمجمه رو میخورده شکافته بودن، یه خورده خون اومده بود، پدر ایشون گفته بود که این سرش خون اومده، همون چیزی که ما گفتیم. امروز رئیس این بحث نظام پزشکی اومد گفتش که نه، پزشکی قانونی اومد گفتش نه، این بحث همین شکاف و اینها، ولی کاربرد و اثر حرفی که از اون ور زده میشه که خون اومده بسیار بسیار قدرتمندتر از اینه که 100 نفر استدلال بیارن که بابا این نبوده، اصلا شکاف برای این بوده. کسی دیگه گوش نمیده چون که دنبال هیجانات هستن. یعنی همین که شما تو همه جا همینه، شما اگر به یه طیفی نگاه بکنید، طرفدار یک تفکر خاص، طیف خاصی باشه، اگر خبری رسید به نفعش باشه دیگه سعی نمی کنه مخاطب رو بشنوه، سعی میکنه همونو داد و فریاد، مثل استادیوم آزادی شروع میکنن شعار دادن، دیگه نمیرن طرف مقابل چی میگه، فقط میخواد تحریک کنه طرف مقابل رو و قدرت خودش رو. در اینجا به همین شکل شد. یعنی شما الان همین بحث یه مقدار خراش یا خونی که اومد اصلا همینو باب کردن تو این رسانه‌های غربی و این شبکه‌های مجازی. یا دیدید اونی که گفتیم شد، اونی که این حالا در خصوص فرمایش دکتر این نکته به ذهنم رسید. یه نکته ای که الان در جواب فرمایش شما سوال اولتون اینه که چرا اینا با ایران قوی مخالفن. خلاصه شو بخوایم عرض بکنیم، سه نکته مهم و کلیدی داریم. یک، حرف خود اونهاست که کشورهای اسلامی دارن به ایران نگاه میکنن، یعنی صدور انقلاب صادر کرد. هر اگر ایران موفق بشود دیگه نمیشه این تفکر رو جلوش گرفت. مثل یک درختی که الان نهال بوده جون گرفته، با دیگه نمیشه به همین سادگی با یه دونه چاق و یه دونه نمیدونم اره ساد، نه باید با این بجنگی تا این ریشه شو در بیاری، نمیشه دیگه. نکته اول بحث این گسترش چتر نظام جمهوری اسلامی، این تفکر صادر کردن انقلاب اسلامی. حضرت آقا تو فرمایشون میفرماین که صدور انقلاب یعنی ارزش های الهی، انسانی و اخلاقی، عدم وابستگی به غرب و استعمار، عزت نفس، خودباوری، اینها رو توی قالب، توی پک مقام آزم تو چند تا سخنرانیشون میگه همه اینا رو جمع بکنید میشه یه قدرت. دیگه هیچ کسی نمیتونه در شما نفوذ پیدا بکنه. شما در بحث اوایل همون جنگ 8 ساله که تحمیل شد به ما، خب ما سیم خاردال بلد نبودیم درست کنیم. الان پهباد داریم میسازیم که اسرائیل صداش در اومده میگه، یا نمیدونم موشک داریم میذاریم که از این ور میره تا هر جایی که بخوایم میتونیم بزنیم. میگه اگر این الگو شد، اگر کشور جمهوری اسلامی الگو شد با تمام تحریم ها، دیگه نمیشه جلوی کشوری مثل ونزوئلا و بولیوی و نام سوریه و عراق و لبنان و خلوتگاه آمریکا بود اونجا کیف میکرد. یعنی هر جا تو بحث نفت، چون که اونا یه سازوکاری دارن تو بحث نفتی، حالا دکتر کامل تو جریان هستن، هر جا بدونه نمیتونه بفروشه به خاطر استقراضهایی که داره، نمیتونه بفروشه. اگر بفروشه باید به پول بدهیش بده، دست میگیره تو جیب بولیوی ونزوئلا، از اینا نفت میگیره و به شکل‌های متعدد. اگر مخالفت میکردن با کشور آمریکا، مخالفت میکردن پدر اونا رو در میآورد. تا جایی که اینها مستقل شدن با کی قرارداد بست؟ اومد با ایران قراردادهای نفتی بست، خودرویی بست، دید زیر گوشش دیگه اون خبرایی که فکر میکرد دیگه نیست آمریکا. لذا اولین نکته، مهمترین نکته، بحث صدور انقلابه. نکته دوم که عرض کردم این که خب یه بحثی زمانی بود که حالا دیگه الان کمتر سعی میکنم بهش بپردازم چون دیگه خیلی لوس شده بحث همین انرژی هسته‌ای، دیگه انقدر گفتن دو طرف گفته شد، دیگه تقریبا واسه همه جا افتاده که ایران دیگه دنبال سلاح هسته‌ای نیست، به فکر مسائل صلح‌آمیزه. ولی اون زمان فشارشون رو این مطلب بود، اگر چیزی واسه خودشون خوب بود، بمب هسته‌ای هم خوب باشه میزن رو سرشون هر کی، ولی اگر مخالفشون این کارو بکنه، مثلا شما تو همین اواخر، من یه بنده خدا یه کلیپی واسه من فرستاده بود که یه خانمه تو عربستان می‌خواستن مجازات کنن، توی خیابون، من شما دیدید یا نه، توی خیابون سر این خانم بریدن، توی خیابون سر این خانوم بریدن. بله این اشکال نداره. تو همین هفته گذشته 20 تا بچه فلسطینی شهید شدن تو همین هفته، اینا اشکال نداره. ولی به مهسا امینی ها که میرسیم که خدا رحمت کنه ایشون رو، حالا به هر شکلی، ولی اون سوء استفاده ای که اونها دارن میکنن رو عرض میکنم، نه خود این خانم که حالا فوت کردن، یک خبری میشه که سوء استفاده بکنن، شانتاج خبری بکنن که محکوم بکنن جمهوری اسلامی ایران رو، که ببینید چه خبره. خب اگر راست میگید، صادقید، همه زوایا رو در آمریکا خیلی خیلی از این مسائل این شکلی بین دو جناح مطرحه که چه چیزی رو باید گفت چه چیزی رو نه. ما میدونید در آمریکا غیر از این دو جناح دیگه جناح دیگه نداریم رسما، هر کی هم یه دوزن تو سرش. چرا؟ یه جناحی تو زمان فکر میکنم بعد از جورج بوش میخواست بیاد سر کار که یه خورده طرز تفکر شبیه مثلا مسلمان ها ایرانی ها بود، یه خورده به سمت ایران گرایش داشت، اصلا نذاشت تو نطفه خفش کردن، گفتم فقط جمهوری خواه. چرا؟ دلیل اصلش اینه، حالا این که بخوام نکته بعدی رو عرض بکنم، این استش که یه چیزی، یه قده سرطانی ما داریم به نام اسرائیل. اولا کسی مثل رئیس جمهور و نخست وزیر اسرائیل به عنوان الهه در اونجا پرستش میشه. مثلا این شارون وقتی میخواست بمیره این دنیا بره، خیلی سعی کردن که اینو زنده نگرش دارن. چرا؟ چون حرفشون اینه که کسی که به اینجا میرسه یک نگاه الهی بهشه اگر بره، و یه داستانی حالا پیش اومد وقتی این شارون به این شکل شد. خودش رو آقای برتر دنیا میدونه، نژاد یهود رو برتر میدونه. این قده سرطانی دم دست ماست و به هیچ عنوان هم، خب به خاطر اون بحث یهود و اون بحث حضرت داوود علیه السلام و سلیمان، اون بحث کوه که در اونجا بحث که کوه مقدسیه و هیچ وقت از اونجا نمیرن و نه همه رو دعوت میکنن ولی خودشون نمیرن، لذا این نکته‌ای که باید عرض بکنم اینه، یک بحث استقلال، بحث صدور انقلاب و بحث اصلی بحث این قده سرطانی است. اینها سبب میشه که مخالفت با تجزیه ایران، مخالفت با تجزیه ایران موافقت بکنن که اگر ما کردستان رو دادیم رفت، بوشهر رو دادیم رفت، شمال کشور اون آذربایجان دادیم رفت، ضعیف میشه و دیگه قابل بر عرض اندام کردن جمهوری اسلامی نخواهد بود.
ممنونم. خب در این بخش از برنامه میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر کوشکی، استاد دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما دوستان شنونده و تبریک میگم فرا رسیدن هفته وحدت و ایام میلاد رسول اکرم و امام صادق علیه السلام رو در خدمت شما هستم.
زنده باشین. آقای دکتر کوشکی، یه بحثی که الان مطرحه، خب بحث خانم امینی خب واقعی تلخی بود که اول اعتراض هایی شد، ناراحتی هایی بود از این واقعه، اما بعد الان میبینیم که اصلا موضوع چیز دیگری رفته، یعنی بحث تجزیه ایران داره مطرح میشه. برخی از کارشناسان دارن میگن که آقا بحث سوریه سازی در ایران داره مطرح میشه، یعنی اتفاق میخوان همچین چیزی رو برای ایران رقم بزنن. و حالا اونایی که افرادی که معترضن شاید خیلیشون اصلا ندونن ماجرا چیه، حالا جوی و در خیابون و بوغی و سوتی و اینا. اینو برای ما باز میکنین، شما بالاخره علم سیاست خوندین و مثالهایی میتونین برای ما بیارین؟
ببینید، حالا البته که گفته میشه از سوی بعضی از دوستان که به دنبال سوریه سازی هستن یا به دنبال تجزیه، ممکنه برخی چنین آرزوهایی داشته باشن، اما خب با توجه به وضعیت جمهوری اسلامی هیچ وقت امکان این که جمهوری اسلامی مثلا شبیه سوریه دچار اون مصیبت‌های عظیم بشه حتما وجود نداره، یا اینکه مثلا تجزیه ایران در حد سخن میتونن در موردش حرف بزنن، حالا گاهی وقتا مثلا پرچم جمهوری اسلامی آتیش بزنن، اما در عالم واقع حتی اقلیم که میخواست از عراق جدا بشه با دخالت مستقیم آمریکا و اروپا تونست، یعنی بدون دخالت مستقیم آمریکا و اروپا اصلا امکان نداشت که اقلیم اون سه تا استان شمال عراق از عراق خود مختاری کسب بکنن. حالا در مورد جمهوری اسلامی که خب اصلا منتفی است، اما فراموش نکنیم که هر کشوری در حد خودش آسیب امنیتی ببینه میبینه. جمهوری اسلامی قطعا هیچ قدرتی قادر به تجزیه اون نیست، هیچ قدرتی قادر به مثلا خدای نکرده تبدیل ایران به سوریه نیست، هیچ قدرتی، خود آمریکایی‌ها اینا اذعان دارن. اما ما چون سطح امنیتیمون بالاست، اتفاقاتی که ممکنه در برخی کشورها عادی باشه برای ما و در شأن ما نیست. ببین همین اعتراضاتی که هیچ ربطی هم از ابتدا به اون خانم نداشت و اگر اون خانم اصلا متفاقی براش رخ نداده بود هم در آستانه سال تحصیلی قرار بود که چنین حرکت‌هایی رو رقم بزنن. حالا دلایل زیادی وجود داره، به تدریج گفته خواهد شد. به همین خاطر اصلا هیچ کسی از کسانی که معترض بودن، من واقعا تو تمام این اعتراضات بخش زیادی شد در تهران دانشگاه اینا بودم، من عزادار ندیدم. اگر کسی عزای یک خانمی را داشته باشه متعرض به امنیت زنان دیگر نمی شود. این چه جور عزاداری است که به نام یک فرد مثلا میان و چادر از تن زن میکشن، نمیدونم زن باردار رو در حد مرگ میترسانن که سخت میکنه نوزادش رو و خودش کشته میشه، دختر دانشجو در حمیدان رو با سنگ کور میکنن، نوزاد رو در نازی آباد تهران کور میکنن. عزادار که چنین وحشی نمیشه، اصلا عزایی نیست، این توحش و بربریت مدل داعشه. پس این وسط این خواستم بگم که اصلا هیچ ربطی با اون مرحومه نداره ماجرا، حتی یک روز هم کسی برای او اعتراض و عزا نکرد، به نام او بود و به کام کسانی که میخواستن دردسرهای امنیتی درست کنن. این دردسرها چه آسیبی به ما میزنه؟ ببینید الان حجم زیادی از کسب و کارهای خرد، اون کاسبای عادی واقعا دچار مشکل شدن. امروز مثلا تو بازار تهران نظم بازار تهران رو به هم زدن و اونم تو این شرایط اقتصادی که دو سال فشار کرونا بوده و الان تازه افرادی که فعال اقتصادی و کاسب بودن میخوان یه مقدار در واقع خودشون رو بازیابی کنن، این به طور جدی به بازار لطمه میزنه در داخل و مهمتر از اون جایگاه اقتصادی ما رو که به تدریج در حال جمع کردن خودش هست و به تدریج میخواد بره به سمت بهبود، اینو با مشکل جدی مواجه کرده. ترانزیت توی این دو هفته گذشته تو کشور ما تا 40% کاهش پیدا کرده، ترانزیت خارجی که منبع درآمد جدی برای ماست. و بدتر از اون بیمه های تجاری و بازرگانی با ایران قیمتش افزایش پیدا کرده، این یعنی اعتبار ما داره کاهش پیدا میکنه. اصطلاحاً خطرپذیری یا همون چیزی که به لاتین سطح ریسک بازرگانی با ایران و تجارت با ایران میگن، اون داره افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون تصویری که از ایران داره ارائه میشه به جهان و تجار، فعالین اقتصادی همسایه، کشور همسایه جهان میبینن کشوری است که توش مرتب آشوبه و خب اونها هم هر هیچ تاجری در واقع سرمایه خودش رو یا کالای خودش رو وارد کشوری که دچار آشوبه نمیکنه. ما البته داریم اینجا زندگی میکنیم، ممکنه تو این تهران 10 نقطه‌ش هم تجمعات 50 نفره 60 نفره مثلا باشه ولی بقیه شهر زندگی میکنه. اما تصویری که از تهران مخابره میشه